با برنامه کتابخوانی در خدمت شما هستیم و در این برنامه با همیاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ کتابی رو انتخاب و برای شما روخوانی می‌کنیم که در برنامه امروز آقای ناصر زراعتی به ادامه روخوانی کتاب شبه خاطرات دکتر علی بهزادی مدیر مجله سپید و سیاه خواهند پرداخت. آقای زراعتی با درود به شما.
صبح بخیر آقای رحیمی، سلام به شما و شنوندگان عزیز.
شما.
خیلی ممنونم. اجازه بدید ادامه بدیم سرگذشت عباس مسعودی مدیر روزنامه اطلاعات رو.
خواهش میکنم، لطف میکنید.
با اجازتون. نماینده هایی که از کاخ سلطنتی به مجلس آمدند از آن گروه کسی را در انتظار خودشان ندیدند، چون با پرخاش و حتی کی حاضران روبرو شدند ترجیح دادند مانند سایر همکاران خود که از صبح گریخته بودند راه فرار را انتخاب کنند. فقط عباس مسعودی مدیر روزنامه اطلاعات ماند تا مبارزه را همچنان ادامه دهد. نوشته او را درباره همه ی حوادث آن روز به طور خلاصه به نظر شما می رسانم. در این موقع ازدحام بیشتر شده بود. همین که چند تن از جوانان آشنا مرا دیدند گفتند چه شده؟ گفتند چه شد؟ گفتم مطالبی دارم که باید به اطلاع عموم برسانم. موجی از جمعیت مرا تا بالا کشانید و از سرسرا بالا برد و دوباره پایین آورد و من در این موقع از خود اختیاری نداشتم. این موج جمعیت بود که مرا به این طرف و آن طرف می کشاند. من از رفقای دیگر که از دربار برگشتیم به کلی بی اطلاع بودم. بعد معلوم شد این بی احتیاطی را فقط بنده و آقای صدرالاشراف نمودیم که خود را وارد معرکه ساختیم و خواستیم به تکلیف خود رفتار کرده باشیم. سایرین همین که وضع را نامساعد دیدند از میدان خارج شدند. سرانجام عده‌ای در محوطه عمارت بازرسی مجلس مرا بالای سکویی کردند و گفتند صحبت کن. هنوز چند کلمه حرف نزده بودم که ناگهان یکی دو نفر از میان جمعیت شروع به حتاکی و پرخاش نمودند. چند نفر به طرفداری من قیام کردند ولی کتک خوردند. عده‌ای تصمیم گرفته بودند مرا آن روز نابود کنند. چند تن از جوانان غیرتمند و روشنفکر که مرا می شناختند دورم را گرفتند تا مرا از مهلکه نجات دهند. همین که به حرکت در آمدیم موج جمعیت بدون آنکه مرا بشناسد با چند هزار نفر دیگر بر من هجوم آوردند و از چوب درختان و شاخه های شمشادان که از ریشه می کندند استفاده کرده بر سر و مغز من و کسانی که زنجیری دور من تشکیل داده بودند فرود می آوردند. سعی محرکین اصلی این بود که مرا از چنگ آن چند نفر بیرون کشیده طعمه جمعیت سازند. ساعتی بعد خود را بیحال روی نیمکتی در اتاق تاریک رختکن مجلس یافتم. ساعت هولناکی را در آنجا گذراندم تا به کمک دوستان و خیشان از مجلس بیرون آمدم. زیانهایی که عباس مسعودی از واقعه 17 آذر متحمل شد بسیار زیاد بود. خلاصه ای از آن از این قرار است: کتک خوردن از جمعیت هیجان زده تا حد مرگ، توقیف برادرانش میرزا حسن خان مسعودی و جواد مسعودی و عده‌ای از خیشاوندان و دوستان و همکارانش، 43 روز توقیف روزنامه اطلاعات و مجله اطلاعات هفتگی، تعطیل دائمی روزنامه اطلاعات جمعه، گرفتن امتیاز ژورنال دو تهران از او. پانویس: بعدها مسعودی امتیاز این روزنامه را به نام برادرش جواد مسعودی گرفت. ادامه متن: خطر سلب مسئولیت نمایندگی مجلس از عباس مسعودی برای زندانی کردن او، حتی به طوری که مسعودی ادعا می کرد قوام السلطنه می خواست قانونی به تصویب برساند و از انتشار روزنامه اطلاعات به طور کلی جلوگیری کند و چیزهای دیگر. اما همه اینها در برابر آنچه که ممکن بود روی بدهد هیچ بود. در آخر روز 17 آذر عباس مسعودی متهم شد که خانه قوام السلطنه نخست وزیر را به دستور او آتش زدند و این کار به دست عوامل او صورت گرفته است. با این حال اگر شورش در روز 18 آذر هم پیدا ادامه پیدا می کرد هیچ بعید نبود هواداران عوام السلطنه به روزنامه و چاپخانه اطلاعات هجوم برده آنجا را آتش بزنند و با خاک یکسان کنند. اما روز 18 آذر شهر آرام بود. قوام السلطنه بعد از وقایع روز 17 آذر تا 2 با قدرت حکومت کرد. طی این مدت 43 روزش را که همه روزنامه‌های تهران توقیف بودند از انتقاد مطبوعات در امان بود. بعد از گذشت این 43 روز مطبوعات توانستند مجدداً و به تدریج مجوز انتشار بگیرند. در آن مدت تنها روزنامه‌ای که در تهران منتشر می‌شد، روزنامه اخبار روز به مدیری شیخ احمد بهار با اسم مستعار شاب و سردبیری حسین قلی مستعان بود. اما سرانجام چون قوام السلطنه متوجه شد ادامه حکومت او با عدم موافقت شاه، با انتقاد تند و شدید روزنامه‌هایی که توقیف و فشار 43 روزه آنها را مخالفتر کرده بود و با مخالفت اکثریت وکلای مجلس که بعد از رفتن رضا شاه صاحب قدرت شده بودند و در دوران حکومت قوام السلطنه این قدرت از آنها سلب شده بود امکان پذیر نیست، ناچار شد پس از 6 و 12 روز حکومت که 2 و 7 روزش بعد از واقعه 17 آذر بود استعفا بدهد. بحث درباره 17 آذر طولانی شد. این کار دو علت داشت. نخست اهمیت این واقعه که در زمان خود میتوانست حتی به استقلال و تمامیت کشورمان لطمه بزند. دیگر نقش عباس مسعودی در این ماجراست و نتیجه‌ای که او از آن گرفت. آنچه که در روز 17 آذر ماه 1321 در تهران روی داد با توجه به جمعیت کم پایتخت یکی از خونین‌ترین و موهش‌ترین اختشاشات تاریخ معاصر ایران بود. سالها بعد از این عباس مسعودی در یادداشت‌هایش درباره این واقعه چنین نوشت: اگر فردای آن روز بلوا خاموش نشده بود متفقین قصد داشتند خود با قوای نظامی آشوب را خاتمه دهند، زیرا با کارهای دقیق و مهمی که از لحاظ جنگ در ایران داشتند نمی توانستند ناظر چنین وقایعی باشند. با آنکه عباس مسعودی در وقایع 17 آذر متحمل ضررهای مالی زیاد شد و تا پای مرگ هم رفت، از آن واقعه پندی گرفت که تا آخر عمر به کارش آمد. سیاست مسعودی از آغاز روزنامه نویسی طرفداری از همه دولت‌هایی بود که به گفته خودش به طور قانونی بر سر کار آمده بودند. عقیده او مخالفت با دولت کار روزنامه‌های حزبی و عقیدتی سیاسی است، نه روزنامه های خبری. حسین مکی در کتاب تاریخ 20 ساله از قول عباس مسعودی نوشت: من اعتراف میکنم که ما، یعنی اطلاعات، در این مورد از رویه همیشگی خود و همکاری با دولت هایی که مشغول کار میباشند خارج شده و اعتدال را از دست داده بودیم. عباس مسعودی و اطلاعات از 21 آذر 1321 تا 28 مرداد 1332. از 3 شهریور 1320 تا 28 مرداد 1332 18 دولت در ایران تشکیل شد به این ترتیب: 1. علی منصور، 2. محمد علی فروغی، 3. علی سهیلی، 4. احمد قوام، 5. علی سهیلی، 6. محمد ساعد، 7. مرتضی قلی بیات، 8. ابراهیم حکیمی، 9. محسن صدر، 10. ابراهیم حکیمی، 11. احمد قوام، 12. ابراهیم حکیمی، 13. عبدالحسین حجیر، 14. محمد ساعد، 15. علی منصور، 16. سپهبد حاجی علی رزمارا، 17. دکتر محمد مصدق، 18. سپهبد فضل الله زاهدی. به طوری که ملاحظه می شود بعضی 2 و حتی 3 به نخست وزیری رسیدند. سیاست عباس مسعودی و روزنامه اطلاعات طرفداری از کلیه این دولت ها بود، به جز دولت اول قوام بعد از شهریور 1320. بعد از استعفای قوام السلطنه در بهمن ماه 1321، عباس مسعودی هیچ مشکلی با نخست وزیران بعدی مانند سهیلی، ساعد، بیات، حکیمی و منصور و صدر نداشت. از همه دولت‌ها طرفداری می‌کرد. وقتی که دولت شوروی به دنبال تقاضای امتیاز نفت شمال و مخالفت ساعد از خارج کردن ارتش خود از کشور خودداری کرد و به دنبال آن وقایع آذربایجان وضع را بحرانی تر کرد، دولت‌های مختلفی روی کار آمدند اما نتوانستند مشکل را حل کنند. سرانجام رجال کشور دانستند از نخست وزیرانی مانند صدر و ساعد و بیات و حکیمی و منصورالملک کاری بر نمی آید. پس به دنبال قوام السلطنه سیاستمدار کهنه‌کار و مجرب رفتند. قوام 3 سال بود گوشه‌نشینی اجباری اختیار کرده بود. او هرگز فکر به دست آوردن قدرت را از سر به در نمی کرد، ولی بعد از وقایع 17 آذر آنقدر مطبوعات علیه او خبر و مقاله نوشتند و کاریکاتورهای زشت و زننده از او کشیدند و نماینده های مجلس آنقدر علیه او نطق کردند که مردم ساده دل تصور می کردند قوام برای همیشه از گردونه سیاست خارج شده است. اما باز روزی رسید که چشمها به قوام دوخته شد. بسیاری از دست اندرکاران سیاست یک صدا گفتند و بسیاری از مطبوعات همزبان نوشتند تنها کسی که قادر است مشکل بزرگ ایران را با شوروی حل کند قوام السلطنه است. روز ششم بهمن 1324 مجلس شورای ملی با 53 رأی موافق قوام را به نخست وزیری انتخاب کرد. قوام که چند سال بود انتظار چنین روزی را می‌کشید در روز هفتم بهمن موافقت خود را اعلام داشت و همان روز فرمان نخست وزیری او صادر شد. تقریبا همه روزنامه نویس ها از این خبر استقبال کردند. فقط یک نفر از شنیدن آن ناراحت شد، عباس مسعودی. در آن زمان عباس مسعودی به عنوان وابسته مطبوعاتی ایران در سازمان ملل متحد در لندن به سر می برد. پانویس: جلسات سازمان ملل قبل از ساخته شدن ساختمان سازمان در نیویورک در شهر لندن تشکیل می شد. ادامه مد: در آنجا بود که خبر وحشتناک نخست وزیری قوام السلطنه به اطلاع مسعودی رسید. با کاری که او 3 سال قبل با قوام کرده بود، اکنون که او با آن استقبال پرشور و حمایت مردم و مطبوعات و احزاب به نخست وزیری رسیده بود، می بایست منتظر انتقام جویی قوام باشد. به این سبب تنها راهی که به فکرش رسید آن بود که همانجا بماند و روزنامه اطلاعات و تشکیلات چاپخانه را به برادر و برادرزاده هایش واگذار کند. مسعودی در این باره در یادداشت‌هایش چنین نوشت: موقعی که حکومت آقای قوام روی کار آمد، من در لندن بودم و در جلسات سازمان ملل شرکت می کردم. پس از پایان کار و تعطیل شورای امنیت، به واسطه بروز کسالت چند روز بستری شدم و از آنجا به پاریس رفتم. در این موقع اخبار وحشت انگیزی از تهران می رسید. دامنه تحریک آشوب طلبان علیه من زیاد می شد، زیرا مبارزات سخت و دامنه‌دار چند ساله من دشمنان سرسختی در مقابلم تشکیل داده بود. حکومتی هم که روی کار آمده بود گذشته روشن و رضایت بخشی نداشت. تشکیلات حزب توده هم روز به روز قوی تر می شد. روش آقای قوام السلطنه هم در بدو حکومت همکاری کامل با آنها بود. تمام کسانی که سودای مخالفت با قوام السلطنه را در سر می پروراندند و سوابقی در مخالفت با ایشان داشتند دچار حبس و زجر می شدند. این اخبار وحشت انگیز در خارجه بیش از آنچه در داخل کشور اهمیت دارد در نظر ایرانیان دور از وطن جلوه می کند و در آن روز حکایت از وجود حکومت وحشت و ترور در ایران میکرد که وقتی خبر آتش گرفتن روزنامه اطلاعات هم رسید، فکر کنار بودن از کار در من قوت گرفت. تصمیم گرفتم به آمریکا بروم تا هم از محیط آشفته‌ای که معلوم نبود با من چگونه معامله خواهد کرد دور باشم و هم به معالجه خود بپردازم. جز این چه میکردم؟ آیا در چنین شرایطی میتوانستم به ایران بیایم؟ برای چه بیایم؟ برای همکاری با دولت یا برای مبارزه؟ هیچ یک برایم میسر نبود. سمت وکالت مجلس که خود مسئولیت دارد تمام شده بود و راه زندان برایم صاف و باز بود. خطری در برابر خود به لحاظ از بین رفتن سازمان اطلاعات که با خون دل بنا نهاده بودم احساس می‌کردم. مسعودی مدتی را به مطالعه درباره وضع خود و اطلاعات گذراند و سرانجام مصمم شد به آمریکا برود. رفت و در بیشتر دوران نخست وزیری قوام در آنجا ماند. مسعودی کاغذی به عنوان توصیه نامه یا وصیت نامه به مضمون زیر به برادر بزرگش حسن مسعودی و به برادرزادش محمد علی مسعودی نوشت. علل و جهاتی که خود می دانید ایجاب می کند که من چندی از میهن عزیز دور باشم و از خداوند می خواهم که دولت کنونی موفق به رفع قائله آذربایجان و انجام خدمات ملی گردد. البته شما دولت را تقویت نمایید و اطمینان بدهید که در پشتیبانی و کمک دولت مضایقه نخواهید داشت تا انشاءالله به رفع مشکلات نائل گردند. به این ترتیب عباس مسعودی برای نخستین بار حساب خودش را از حساب روزنامه اطلاعات جدا کرد. برادر و برادرزاده هایش توانستند برای از بین بردن دشمنی های گذشته تمام و کمال از همه کارهای قوام السلطنه در اطلاعات پشتیبانی و از همه اقدامات او بلا استثناء دفاع کنند و آنچنان اعتماد و علاقه وی را جلب کردند که در انتخابات دوره 15 مجلس شورای ملی که در تهران کاملا در دست دولت و یک انتخابات 100% حزبی بود، نام عباس مسعودی را که هنوز در آمریکا اقامت داشت بدون آنکه عضو حزب دموکرات ایران باشد به عنوان نامزد نمایندگی معرفی کردند و او در 15 بهمن ماه در میان 12 نماینده انتخابی تهران به عنوان نفر 8 انتخاب گردید. در آذربایجان انتخابات دست ارتش بود و قوام در آنجا نفوذ نداشت. عباس مسعودی در یادداشت‌های خود علت انتخابش را فعالیت دوستان و طرفداران خود نوشته است. هیچ تصور نمی کردم که در انتخابات دوره 15 با وجودی که هزارها فرسنگ از ایران دور بودم به نمایندگی مجلس انتخاب شوم. زیرا انتخابات این دوره در اختیار دولت بود و اگر آقای قوام یا دسته‌ای که با ایشان کار می‌کردند موافقت نمی‌کردند کسی انتخاب نمی‌شد. عباس مسعودی با وجود اذعان به این موضوع که انتخابات دوره 15 کاملا در اختیار دولت و حزب دموکرات ایران بود، دلیل انتخاب خودش را داشتن طرفداران فراوان و فعالیت آنها ذکر می‌کند که قوام به خاطر ائتلاف با آنها و استفاده از آرایشان ناچار شد او را وکیل کند. قوام السلطنه پس از خاتمه کار آذربایجان که انتخابات پس از آن انجام گرفت هنوز در اوج قدرت بود و برای انتخابات احتیاج به گروه های دیگری نداشت. در همین دوره دکتر محمد مصدق که در دوره 14 وکیل اول تهران شده بود و محبوبیتش هم بیشتر از گذشته بود نفر 16 شد. آیت الله کاشانی با وجود آن همه طرفدار در آن زمان آرایش را آنقدر کم خواندند که 14 شد. قوام که طرز کارش چنین بود احتیاجی به هواداران آقایان حسن مسعودی برادر عباس مسعودی و محمد علی مسعودی برادر زادش که البته در میان اصناف مختلف دارای عده‌ای هوادار بودند نداشت. وکیل شدن عباس مسعودی به خاطر استفاده از این چند صد رأی نبود. او میخواست روزنامه مؤثر اطلاعات چنان که تا حال کرده بود در آینده نیز از همه کارهای او دفاع کند. اما محاسبه قوام در مورد طرفدارانش که عده‌ای خود را فدایانش معرفی کرده بودند اشتباه بود. نیمی از آنها پس از افتتاح مجلس در 25 تیر 1326 و به محض آن که اعتبارنامه‌هایشان در مجلس به تصویب رسید به عنوان آن که در زمان قوام السلطنه سوء استفاده مالی شده و عده‌ای جواز جو و چای گرفتند و او با دیکتاتوری کار می‌کرد از حزب استعفا کردند و فراکسیونی علیه او تشکیل دادند. گویی آنها تا قبل از تصویب اعتبارنامه‌هایشان نابالغ بودند و از آنچه در کشور می‌گذشت خبر نداشتند. باقی مانده فراکسیون حزب دموکرات هم در 10 آذر 1326 یک جا پشتیبانی خود را از قوام السلطنه پس گرفتند. عباس مسعودی برای مخالفت با قوام چه در روزنامه چه در مجلس احتیاج به استعفا از حزب نداشت. او اصولاً عضو حزب دموکرات ایران نبود. دوام در روز 18 آذر 1326، سه روز قبل از 21 آذر و آغاز دومین سال بازگشت آذربایجان به ایران، به مجلس رفت. نطق مفصلی درباره روزهای قبل از نخست وزیری خود که کشور از شمال و جنوب و غرب و شرق در شرف تجزیه قرار داشت ایراد کرد. خدمات خود را برشمرد و تقاضا کرد به او رأی اعتماد بدهند. او کارش را انجام داده بود. رژیم دیگر به او احتیاج نداشت. اکثر نماینده ها علیه او رأی دادند. یکی از این نماینده ها عباس مسعودی بود. از سقوط قوام السلطنه تا تشکیل دولت دکتر محمد مصدق به ترتیب ابراهیم حکیمی، عبدالحسین حجیر، محمد ساعد، علی منصور، سپهبد رزمارا و حسین علا به نخست وزیری رسیدند. عباس مسعودی از همه این دولت‌ها طرفداری می‌کرد، با این تفاوت که در مورد عبدالحسین حجیر که پایگاه مردمی نداشت گاهی به فهمی نفهمی از دولت انتقاد می‌کرد، انتقادهای کلی و بدون ضرر که بیشتر جنبه راهنمایی داشت تا حمله، مانند لزوم مبارزه با فساد، لزوم مبارزه با بیسوادی، لزوم ایجاد کار برای بیکاران. از شعارهایی که در آن سالها همه می گفتند و روزنامه ها می نوشتند. در دولت رزمارا کار بر مسعودی کمی مشکل شد. سپهبد رزمارا از سوی شاه فرمان نخست وزیری و با کلی درگیری از مجلس رأی اعتماد گرفته بود. اما دکتر مصدق و یارانش به سختی با رزمارا به مبارزه می پرداختند و او را متهم به دیکتاتوری می کردند. از سوی دیگر موج نهضت ملی شدن صنعت نفت به رهبری دکتر مصدق و آیت الله کاشانی کشور را فرا گرفته بود. رزمارا مخالف ملی شدن نفت بود و برای خودش درباره آن برنامه هایی داشت. عباس مسعودی چون نمیخواست اطلاعات را رو در روی مردم قرار دهد، بی‌طرفی انتخاب کرد. برخلاف روزنامه های طرفدار رزمارا و سیاست او که دکتر مصدق و یارانش را مورد حمله قرار میدادند، خبرها، نوت‌ها و تظاهرات طرفداران و مخالفان دولت را بدون جانبداری چاپ می‌کرد. در تمام مدتی که سپهبد رزمارا نخست وزیر بود، این سیاست مسعودی ادامه داشت. اما وقتی او در روز 16 اسفند سال 1329 ترور شد و دولت محلل 48 روزه حسین علا بر سر کار آمد و به دنبال استعفای غیرمنتظره او در 7 اردیبهشت 1330 دکتر مصدق نخست وزیر شد و شور و هیجان عمومی کشور را فرا گرفت، عباس مسعودی هم بار دیگر سیاست حمایت از دولت را در پیش گرفت. حمایت روزنامه اطلاعات از دولت مردمی دکتر مصدق تا چند ماه ادامه یافت، اما به تدریج که بین شاه و دکتر مصدق اختلاف به وجود آمد، عباس مسعودی دچار محضور شد. مدتی به امید آن که اختلافات حل شود با اخبار و گزارش ها مدارا کرد، اما وقتی کار بالا گرفت و اختلاف که تا آن زمان مخفی بود آشکار شد، مسعودی برای آن که ناچار به انتخاب نشود همان کاری را کرد که قبلا هم در زمان نخست وزیری قوام السلطنه در بهمن 1324 کرده بود. این بار ناگهان اولسر او اوت کرد و تصمیم گرفت برای معالجه تا وقتی که اولسر خوب شود، یعنی تا زمانی که اوضاع روشن شود، به خارج سفر کند. روزنامه را به سردبیر و هیئت تحریریه سپرد و به خارج رفت. بنابراین مسئولیت روزنامه اطلاعات در چند ماه آخر دولت دکتر مصدق که اتفاقا حساس ترین دوران حکومت او هم بود، تا روز 28 مرداد 1132 با سردبیر، هیئت تحریریه و کارکنان روزنامه بود. دوران سوم روزنامه‌نگاری عباس مسعودی 1332-1353. در میان صدها روزنامه و مجله‌ای که بعد از کودتای سپهبد زاهدی در 28 مرداد 1332 توقیف و تعطیل شدند، نام اطلاعات و کیهان هم به چشم می‌خورد. این دو روزنامه در ماه‌های آخر حکومت دکتر مصدق به پیروی از افکار عمومی به دولت و جبهه ملی نزدیک شدند. البته آنها علیه شاه چیزی نمی نوشتند، اما چون از دکتر مصدق و سیاست او طرفداری می کردند، عملاً کارشان مخالفت با شاه و برنامه های شاه تلقی می شد. تظاهرات وسیع ضد سلطنت و ضد شاه در روزهای 25، 26 و 27 مرداد و نوشتن گزارش ها و مقالاتی در این زمینه سبب شد اطلاعات و کیهان کاری کنند که در جلب حمایت طرفداران دولت از روزنامه های باختر امروز دکتر حسین فاطمی و نیروی سوم خلیل ملکی و دیگر روزنامه هایی که از نظر مردم طرفدار بدون قید و شرط دولت محسوب می شدند عقب نمانند. به ویژه مقاله کودتا که در روزنامه اطلاعات چاپ شد مردم را به یاد مقالات اطلاعات بعد از شهریور 1320 علیه رضا شاه و درباره شاهپورها انداخت. به همین سبب بود که وقتی سپهبد زاهدی بعد از ظهر روز 28 مرداد قدرت را در دست گرفت، یکی از نخستین کارهایش صدور دستور توقیف هر دو روزنامه اطلاعات و کیهان بود. عباس مسعودی همانطور که در ماه‌های آخر دولت قوام السلطنه در زمستان 1325 به محض انتخاب شدن به نمایندگی مجلس و داشتن مسئولیت به وطن برگشت، بعد از 28 مرداد هم بلافاصله پس از شنیدن خبر واقعه و موفقیت طرفداران شاه اولسرش معالجه شد و به ایران بازگشت تا اطلاعاتش را نجات بدهد. او کاری نکرده بود که از دولت کودتا وحشت داشته باشد. هر کس فقط مسئول اعمال خودش است. اطلاعات در آن ماها به وسیله هیئت تحریریه و سردبیر و دبیرانش اداره می شد. در غیاب عباس مسعودی، سردبیری روزنامه اطلاعات با نجف قلی پسیان بود. پسیان از روزنامه نگاران باسواد، باذوق و وطن پرست کشور بود. او بعدها مدتی مجله پیکار زندگی را منتشر کرد که از مجله های خوب و به نسبت زمان سنگین محسوب می شد. ایرادی که دستگاه بعد از 28 مرداد از مسعودی گرفت و او هم همان را به پسیان منتقل کرد، سیاست یک طرفه اطلاعات در ماه‌های آخر دولت دکتر مصدق در حمایت از او به ویژه تندروی‌هایش در روزهای آخر حکومت او بود. فقط معلوم نیست اگر خود عباس مسعودی در آن روزها در ایران بود، با توجه به افکار عمومی به هیجان آمده، چه سیاستی در پیش می گرفت. مگر دکتر مصباح‌زاده مدیر کیهان در ایران نبود؟ اعمال را باید با توجه به شرایط زمان و مکان داوری کرد. اما عباس مسعودی آمده بود اطلاعاتش را که توقیف بود و شایع بود که تعطیل خواهد شد آزاد کند. شنیدم به محض ورود به تهران از پسیان خواست نامه‌ای بنویسد و مسئولیت مقاله‌ها و خبرهای ماه‌ها و روزهای آخر را به عهده بگیرد. پسیان گفت وقتی من سردبیر مسئول روزنامه بودم، معنی آن این است که همه مطالب روزنامه با تایید من چاپ شده، احتیاجی به نوشتن اعتراف نامه نیست. باز شنیدم عباس مسعودی از او خواست استعفای خود را از سردبیری اطلاعات بنویسد و برود. در حقیقت این یک نوع توبه نامه بود که پسیان نمیپسندید. جواب داد من با تقاضا نامه نیامدم که با استعفا نامه بروم، خودتان مرا برکنار کنید. در اطلاعات و کیهان هرگز اسم سردبیر در روزنامه نوشته نمیشد. باز شنیدم سخنان تندی بین مدیر و سردبیر رد و بدل شد. مسعودی با وجود ملایمت و بردباری مثال زدنیش تا به تحمل نیاورد و کار به جاهای باریکتر کشید. آخر پای بود و نبود اطلاعات در میان بود. سرانجام بعد از 5 روز که از توقیف اطلاعات و کیهان گذشت، دستگاه به این نتیجه رسید که تعطیل این روزنامه ها به مصلحت نیست، از آنها میتوان استفاده کرد، اما چگونه؟ دومین نتیجه گیری این بود که برای اداره این دو مؤسسه کسانی را بهتر از عباس مسعودی و دکتر مصباح‌زاده پیدا کنند. ابتدا تصمیم گرفتند امتیاز کیهان را از دکتر مصباح‌زاده بگیرند و به عبدالرحمن فرامرزی بدهند. او پیشنهاد دولتیان را نپذیرفت. توصیه کرد کیهان را به خود مصباح‌زاده واگذار کنند. در مورد مسعودی هم او قبلا نشان داده بود که میتواند خود را با سیاست‌های جدید وفق بدهد. پس چه کسی بهتر از او؟ به این ترتیب اطلاعات و کیهان بعد از چند روز توقیف و با پادرمیانی کسانی چون علی اصغر امیرانی مدیر مجله خواندنی ها آزاد شدند و هر دو روزنامه را به دست صاحبان قبلی آنها سپردند. عباس مسعودی را نخستین بار در اتاق سرتیپ تیمور بختیار فرماندار نظامی تهران دیدم. یکی از روزهای اواخر دی ماه 1332 بود. سرتیپ بختیار فرمانده لشکر دو زرهی به تازگی با حفظ سمت به فرمانداری تهران منصوب شده بود. از جمله کارهایش برای نشان دادن قدرت توقیف تعداد زیادی از مجلات و روزنامه‌های انتقادی و مدیران آنها بود. آن روز نوبت به من رسیده بود. مجله را توقیف کردند. مرا به فرمانداری نظامی بردند. پس از بازجویی مقدماتی به اتاق او راهنمایی شدم تا تکلیف مرا خودش تعیین کند. طی ساعتی که در آنجا بودم شاهد آمد و رفت افراد متعددی شدم. از جمله آنها مرد خوش‌قیافه و خوش‌رویی بود که به اتاق بختیار آمد، با فروتنی به او سلام کرد، در یک صندلی کنار او نشست و با تواضع با او مشغول گفتگو شد. قیافه‌اش آشنا بود اما او را به جا نمی آوردم. احتمالاً عکسش را دیده بودم. مدتی که از گفتگوی آنها گذشت، سرتیپ بختیار به فکر افتاد ما را به هم معرفی کند. گفت جناب آقای سناتور عباس مسعودی، مدیر روزنامه اطلاعات، آقای بهزادی، مدیر سپید و سیاه. آنچه تا آن زمان درباره او می‌دانستم از طریق روزنامه‌ها و مجله‌های بعد از شهریور بود که همه بدون استثنا از او بدگویی می‌کردند. آن روز هم وقتی او را شناختم، رفتار بسیار متواضعانه‌اش نسبت به بختیار به نظرم ناخوشایند آمد. فکر می‌کردم بزرگترین روزنامه‌نویس ایران و سناتور تهران، آن هم در بالای سنین 50، نمی بایست با جوانترین سرتیپ ایران در پایین 40 سالگی با چاپلوسی رفتار کند. در ضمن از او که بدون شک از طرز نشستنم در آن اتاق بزرگ چندین متر دورتر از میز بختیار، ساکت و خاموش، غریب و تنها دانسته بود به چه علت به آنجا آورده شدم، انتظار داشتم ضمن صحبت با بختیار به عنوان یک پیشکسوت نسبت به یک همکار تازه کار وساطت کند و مثلا بگوید تیمسار فلانی را به من ببخشید. آخر با سرتیپ بختیار سال 1332 تکلیف افرادی مثل من روشن نبود و کسی نمی‌دانست دچار چه سرنوشتی خواهیم شد. ممکن بود به خاطر یک انتقاد کوچک به عنوان یک خیانت بزرگ محکومم کنند. مسعودی پس از خداحافظی با بختیار، موقع عبور از مقابل من که به احترام او برخواسته بودم، سری تکان داد و رفت. آن روز از مسعودی گله‌مند شدم، اما بعدها که او را شناختم از نخستین دیدار با او دو نتیجه گرفتم. یکی آن که تواضع او نسبت به بختیار به علت چاپلوسی نبود. عباس مسعودی یکی از متواضع ترین افرادی بود که در عمرم شناختم. بعدها که به سبب حرفه روزنامه نویسی در جلسات مختلف با او روبرو می شدم، همان برخورد فروتنانه ای را که آن روز با سرتیپ بختیار فرماندار نظامی مقتدر تهران داشت نسبت به من و نسبت به دیگر روزنامه نویسان از خود نشان می داد. اگر ناشناسی ما را می دید نمی فهمید که او سناتور و مدیر بزرگترین مؤسسه مطبوعاتی کشور است، آن هم با نزدیک به 30 سال تجربه در کار، و من در آن زمان مدیر کم تیراژترین مجله هستم و با کمتر از 1 سال سابقه. دیگران که برای عباس مسعودی در مقابل منافع اطلاعات عزیزش سرنوشت هیچ کس و هیچ نشریه مهم نبود. مسعودی آن روز احتمالاً برای رفع مشکل یکی از نشریاتش به آنجا آمده بود. آنچه برایش اهمیت داشت انجام کار مؤسسه اطلاعات بود، نه نجات یک روزنامه نویس. خب آقای رحیمی، اجازه بدید بقیه مطلب رو بذاریم برای دوشنبه.
در خدمتتون خواهیم بود.
روزهای بعد.
خواهش میکنم. قربانتون. درست کردید.
روز شما و شنوندگان عزیز بخیر و تعطیلات هم خوش بگذره.
قربان شما و همچنین تعطیلات خوبی داشته باشید. قربانتون.